رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه دویوم اپریل سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیومپور بر عهده دارم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ده ها زندانیان محبس گوانتانامو دست به گروسنشینی زدند. کره شمالی مرکزی هسته یونبین رو دوباره فعال میکند و افراد مسلح به یک نیروگاه در کنار شهر پشاور پاکستان حمله کردند. تفصیل خبرها. مقامات امریکا گفتند که 39 محبوس زندان گوانتانامو دست به گروسنه‌نشینی زدند، ولی به گفته خود محبوسان تعدادشان به کرد بیشتر است. شاکر امیرزاده عربستان سعودی با وکیل دفاع خود گفته است که 130 نفر به نشان اعتراض علیه باقی ماندنشان در این محبس دست از غذا برداشتند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بیشتر محبوسان چند هفته باز گروسنه‌نشینی میکنند. در این مدت 3 نفر آنها به بیمارستان انتقال یافتند. روز 26 مارت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ برای تفتیش حادثه از گوانتانامو دیدن کردند. عین حال در این محبس آمریکایی 166 نفر نگه داشته می شوند و فقط به 6 نفر آنها رسما اتهام اعلام شده است. تقریبا 90 محبوس باید گوانتانامو را ترک نمایند، اما بر اثر مشکلات حقوقی در آمریکا یا در زادگاه هایشان در زندان باقی ماندند. کره شمالی مرکزی هسته یونبین را دوباره فعال میکند. خبرگزاری رسمی کره اطلاع داد که همه مؤسسه های هسته در این مرکز از جمله مؤسسه غنی سازی اورانیوم برقرار کرده میشوند. فعالیت مرکزی هسته یونبین سال 2007 بر پایه سازش در مذاکرات ششگانه یعنی چین، روسیه، آمریکا، ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی آید به برنامه هسته پخینیان متوقف شده بود. امروز همچین رسانه های چاپی پخینیان سخنرانی رهبری کره شمالی کیم چن این را نشر کردند که در آن ذکر شده است برنامه هسته ای تاکورسی رشد اقتصادی کشور است. روز شنبه 3 مارت پخینیان درباره در وضع جنگ قرار گرفتن کره شمالی و کره جنوبی خبر داد. افزوم در نیم جزیره کره بعد از آن آرام شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به آزمایش 3 هسته ای از سوی کره شمالی علیه این کشور تحریم های نو جاری نمود. در شمال و غرب پاکستان افراد مسلح به یک نیروگاه برق در کنار شهر پشاور حمله کردند. در این حادثه دست کم 7 نفر کشته و 4 تن دیگر ربوده شدند. به اطلاع پلیس، جنگجویان به بنای نیروگاه وارد شده یک کارمند پلیس و محافظ را هدف تیر قرار دادند و 9 نفر را گروگان گرفتند. بعدن جسد 5 نفر از ربوده شدگان در نزدیکی های نیروگاه آشکار گردید. بعد از حمله بخشی اعظم شهر پشاور چند ساعت بی برق ماند. مسئولیت حمله را هنوز گروه بردوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ماه مارت خونبارترین در سوریه از آغاز نزاع در 2 سال پیش بود. مرکز دفاع از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا خبر داد که ماه گذشته بر اثر خشونت ها بیش از 6000 سوریگی ها به هلاکت رسیدند. گفته می شود که بر اثر درگیری و حمله های انتحاری بیش از 2000 ساکن آسایشته، 1500 مخالفین مسلح و تقریبا همین تعداد افسران و سربازان نیروهای حکومتی کشته شدند. رهبری مرکزی حقوق بشر رامی عبدالرحمن روز دوشنبه اظهار نمود که تعداد قربانیان شاید بیشتر باشد، زیرا هم نیروهای حکومتی و هم مخالفین مسلح اطلاع درباره تلفات را مخفی نگه داشتنی می شوند. به اطلاع سازمان ملل متحد، از آغاز نظام در سوریه در ماه مارس سال 2011 بیش از 70000 ساکن کشور جان باختند. در عراق 4 نفر از جمله رهبر پیشین بخش القاعده در بغداد منف عبدالرحیم الراوی اعدام شدند. وزارت عدلیه کشور خبر داد که حکم دادگاه روز دوشنبه از طریق حلق‌آویز اجرا گردید. الراوی ماه مارس سال 2010 بازداشت و در تشکیل 2 حمله خونبار در بغداد در سال 2009 که در آنها تقریبا 250 نفر به هلاکت رسیدند عیبدار شده بود. از ابتدای سال در عراق 22 حکم اعدام اجرا شده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای دفاع از حقوق بشر بارها از حکومت عراق دعوت کردند که برای حکم قتل مراتوری جاری نماید. شنوندگان ارجمند خبری تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد.
در حاشیه خبرها،
در طول سه ماهی سال جاری در تاجیکستان 18,000 صاحب کار فعالیت خود را قطع کردند.
دسترسی نظرم به قرض ها و از بین شده ای شده است یکم. دویم، از بس که بانکوی جمهوری برای آن شخصانی که سرمایه دارن و آن را به پس انداز میمونن فایز بلند را تامین می نمایند که این فایز نسبت به فایده که از صاحب کاری می گیرن زیادتر است. سیوم فاکتور این قبول نمودن کدکس نوی انداز.
من رو تشکم لباس رو بسیار سلزو می کردم، از پولیجا می آوردم، در بدایش یک چی مانده در بزرگ می پروختم، لیکن وزیر انداز بسیار بلند شده. مثلا یک انداز اجتماعی که با کمش 95 تومانی بود حالا 165 تومانی شد.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برای اتون من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. شکنجه برای نوار شکنجه، چرا علیه دو محبوس زندان خوجند اتهامی نو اعلان شد؟ باز هم انداز گناهکار، چرا تعداد صاحب کارام در تاجیکستان کاهش می‌یابد؟ به دبی برای کار یا تنفروشی، یک کارمند سابق ملیسه سوغد در قاچاق انسان گمان بر می‌شود. و آتمبایف با سوال‌های مفتشان پاسخ گفت، رئیس جمهوری قرقیزستان و مخالفینش در فساد متهم کردنی‌اند. در دادگاه شهر خوجند بازبینی پرونده جنایی علیه یک کارمند سابق ملیسه با اتهام قاچاق زنان به دبی به خاطر استثمار جنسی آنها آغاز شده است. این پرونده با عرض یکی از زنان باز شده است که او را برای فریب به دبی بردند و آنجا برای تنفروشی مجبورش کردند. گفته می شود ده ها زنانی که به این وسیله گول خوردند به خاطر بدنام نشدنشان یا هدف انتقام قرار نگرفتنشان از افشای نامناسب مجرمان در این جنایت پیچی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند.
در کرسی عیبداری دادگاه خوجند یک کارمند سابق ملیسه از ناحیه باباجان غفوروف قرار دارد. به گفته دادگاه وی به اتفاق زنی همزیستش چند سال قبل یک جوانزن سعودی را با وعده دروغ کار در مغازه شخصیشان به کشور امارات متحده عرب بردند، اما در آنجا او را به تنفروشی وادار کردند. دادگاه علیه این سرژانت سابق ملیسه اتهام جلب آدمان به خاطر استثمار شهوانی مطابق بند 132 اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد کرده است. با گفته دادگاه جوانزن به شرط آشکار نکردن نامش برای اشتراک در جریان تفتیشات اولیه و دادگاهی به حیث جبر دیده رضایت داده است. ضمناً و شاید به همین خاطر از خدمت وکیل دفاع نیز دست کشیده است. ماهینیسا حاریسا و رهبری مرکز جامعه شهروندی در خوجند که از جریان این دادگاه نظارت می برد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت زنان تاجیک مورد قاچاق شهوانی قرار گرفته عادتاً همین طور از بیم بدنامی در جامعه از آشکار کردن نامشان خودداری میکنند. وی افزود
لیکن بهتر و خوبتر میشود اگر همین شخص خودشان مراجعه میکرند و ارگانهای دخلدار دفاع میکرند از حقوقهای خودشان تا اینکه دیگر زنهای و اینکه دیگر دخترها گرفتار همین دام فریب نشوند.
تفتیشات اولیه پرونده را دادستانی سوغد انجام داده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که آخری سال گذشته 2012 جوانزن سوغدی مورد استثمار شهوانی قرار گرفته در کشور امارات متحده عرب به تاجیکستان به محل زیست شهر کانبادان برگشت و در این باره به مقامات انتظامی شکایت برد و دادستانی علیه ملیسه که او را با فریب و دروغ به کشور عربی برده به تنفروشی مجبور کرده بود پرونده باز کرد. با گفته این منبع ملیسه سابق با وعده های دروغ سه جوانزن دیگر را نیز به دبی برده به تنفروشی وادار کرده است و آنها در حال حاضر در امارات متحده عرب در شهر دبی قرار دارند. مقامات تفتیشات پیشکی و دادگاهی به خاطر وارد نشدن خلل به جریان مرافعه از آشکار کردن نام عیبدار شونده و زنان جبر دیده خودداری می‌ورزند. بختیار نصرالله حقوق‌شناس مستقل در این باره می‌گوید:
اگر ما این نامو نسب جبر دیدگان رو افشا کنیم به روزی خودش، مقصد عدالت سودی نادرست میگردد، یعنی با مقصد نمیرسد که باز هم نسبت همین جبر دیده ضرر معنوی یا ضرر روحانی رسانده ممکنه.
قاچاق جوانزنان تاجیک به امارت متحده عرب با هدف به تن فروشی وادار کردن آنها از جانب قاچاقبران انسان به یک درد داغی جامعه امروزی تاجیکستان تبدیل یافته است. درباره تعداد این گونه زنان معلومات دقیق موجود نیست، اما پرونده های دادگاهی در این باره بیانگر آن است که ده ها زنان فریب خورده تاجیک در کشورهای عربی گرفتار این مشکل شده اند. دادگاه خوجند تابستان سال گذشته نیز دو زن سعودی را با جرم قاچاق یک گروه زنان تاجیک به شهر دبی و به تن فروشی وادار کردن آنها گناهکار دانسته به 6 و 5 سال حبس محکوم کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرافع دادگاهی یک کرمانی میلیسا که در قاچاق زنان از خوجند به دبی گمان بر می شود.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
وقت و امواج نوی پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. 2 اپریل روز جهانی نشر معلومات درباره بیماری اوتیسم است. در رابطه با این روز در کشورهای گوناگون راجع به زندگی و وضع بیماران اوتیسم فیلم ها نمایش داده می شوند و کارشناسان در همایش های مخصوص درباره این بیماری صحبت می کنند. در تاجیکستان بیماری اوتیسم رسما ثبت نشده است، ثبت نام نشده است و برنامه حکومتی برای طبابت مبتلایان به این مریضی هم وجود ندارد. به نظر می رسد به سرنوشت بیماران اوتیسم فقط مرکز غیر دولتی اوتیسم توجه می کند که 3 سال پیش تأسیس شده، والدین کودکان مبتلا به این بیماری را متحد کرده است. چرا اوتیسم را در تاجیکستان چون بیماری اعتراف نمی کنند و بیماران خردسال مبتلای آن تا کجا به طبابت نیاز دارند؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده می شنویم.
در تاجیکستان به طور رسمی بیماران اوتیسم ثبت نام نشدند و برنامه های حکومتی وجود ندارد. با وجود این تقریبا 3 سال پیش با تشبث پدر و مادر کمال کودک گرفتار این بیماری که اکنون 11 سال دارد یک مرکز غیر دولتی سازمان داده شد. فضل‌الدین نصرالدینوف و لاله نصرالدینوا از بیماری کودکشان کمال روح افتاده نشدند و بعد از مدت معالجه در هندوستان در دوشنبه مرکز تشکیل کردند. فضل‌الدین روزهای اولی آگاهی یافتن از بیماری کمال را این گونه به یاد می آورد.
تخمین 1.5 سال بودن کودک، مادرش پیخاز کرد که چندان درست نیست، رفتارش با 3 سالش موافق نیست، لیکن با چند دکترایی که ما مراجعه کردیم یگان تاش انیک تشخیص کرده گفتن نتونستن که این چی بیماری است. کمی دیرتر وقتی که به سن 4 سالگی رسید یک متخصص گفت که شاید این اوتیسم باشد.
طبیبان نشانه های گوناگون بیماری اوتیسم را معین کردند. رفتار کودک بیمار غیر معمولی است. تکرار به تکرار یک نوع حرکت را اجرا می کند. مثلا در گرد خود به ایست دور می زند یا حرکت های دیگر. با کسی بازی نمی کند، نمی خواهد با کسی گفتگو کند و به میلی نشان می دهد. رفتار چنین بیماران به 3 سالشان مطابق نیست. در امریکا حالا اباتراپیفت ها به خلاصه رسیده اند که اگر اوتیسم کودک تا سن 2 سالگی تشخیص شود تا 70% امکان معالجه آن وجود دارد و کودکان می توانند به مکتب روند و با برنامه های مخصوص درس خوانند. اما پدر و مادری کمال در سنی 5 سالگی از بیماری وی آگاهی یافتند. وقتی که کودک به کسی گوش نمیداد، با کسی بازی نمیکرد، سر و روی خود را میخراشید یا رفتارهای دیگری در این سن و سال غیر معمولی داشت. لاله و فضل‌الدین کمال را برای تشخیص به هندوستان بردند. در هندوستان در دوام 3 ماهه که کمال معالجه میگرفت، مادری وی لاله دوره‌های آموزشی طرز مناسبت با بیماری اوتیسم را ختم کرد تا بتواند در حالتهای ضروری خواستی کمال را بفهمد و به وی جواب دهد. بعد از اندوختن تجربه، والدین کمال دریافتند که بعضی از خانواده ها در تاجیکستان به چنین مشکل گرفتارند. برای کمک به یکدیگر آنها مرکزی را تشکیل کردند و پدر و مادران کودکان اوتیسم را در آن گردی هم آوردند. لالا در این باره میگوید:
مؤسسان 33 نفر کودک داریم از 2 ساله تا 18 ساله که گروه داریم. برای کودکان 6 ساله گروه یاری پیشگیری برای مکتب تیار می شوند. معلمه ها داریم، 13 نفر معلمه ها داریم. اینا هم معلمه ها هستند، هم دکتر ها هستند، هم پدر و مادر ها هستند.
کارشناسان این مرکز به پدر و مادران نیز دوره های آموزشی برگزار می کنند و به آنها طرز مناسبت به کودک بیمار را یاد می دهند. در مرکز جمهوریوی روانپزشکی تاجیکستان و در بخش بیماری های عصبی وزارت تندرستی می گویند این گونه بیماران در تاجیکستان ثبت نام نشده اند. رحمت الله رحمانوف سرمتخصص بیماری های عصبی وزارت تندرستی می گوید:
نیستند بیماری در تاجیکستان. ما این روز قید نمی کنیم.
با وجود این، خورشید کنگوراتوف رئیس مرکز جمهوریوی روانپزشکی با نظرداشت معلومات سازمان ملل متحد احتمال موجودیت چنین بیماران در تاجیکستان را رد نمی کند. در تاجیکستان خانواده ها معمولاً کودکان گرفتار بیماری های عصب از جمله اوتیسم را پنهان می دارند و آنها را در جای ثبت نام نمی کنند. ولی در کشورهای مختلف با تشبث سازمان ملل متحد در روز جهانی آگاهی از بیماری اوتیسم راجع به زندگی و وضع بیماران اوتیسم فیلم ها به نمایش گذاشته می شوند و کارشناسان در همایش های مخصوص راجع به این بیماری صحبت می کنند. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز ضمن سخنان خود راجع به اوتیسم گفت در بعضی کشورها توجه به این بیماری به آن سبب کم است که از آن به اندازه کافی آگاهی ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در طول 3 ماهی سال روان در تاجیکستان 18,000 صاحب کار فعالیت خود را قطع کردند. با جز این، افزایش با صورت اعلان های قطع فعالیت صاحب کاری در نشریه ها تأثیراتی را ایجاد کرده است که هر هفته 60-80 نفر از صاحب کاری دست می کشند. بر پای قانون هر صاحب کار باید از ختم فعالیتش در نشریه ها اعلان دهد و آنگاه از مسئولیت های خود اعلان آزاد خواهد شد. اما روشن نیست که چه تعدادی از این صاحب کاران دوباره و در شکل دیگر به عرصه صاحب کاری برگشتند. مقامات رسمی میگویند آنهایی که رشته کارشان را عوض میکنند و دیگر باره ثبت نام میشوند نیز کم نیستند. گزارش عبدالله یشور خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
سید احتم عبدالله رئیس ریاست خدمت رسانی به انداز سپارندگان کمیته انداز در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد از قبول شدن کودکس نوی انداز قسمی از صاحب کاران صحای فعالیت خود را از نو به قید می گیرند. با گفته جناب عبدالله این قبیل صاحبکاران نه به ناظرات انداز سری وقت اعلامیه را پیشنهاد میکنند و نه انداز میسپارند، ولی بی‌رسما قطع کردن فعالیت صاحبکاری به کار دیگر میگذارند. با تاکید همصحبت ما این قبیل حادثه ها کار ناظران را در جمع آوری انداز مشکل می کند. در همین راستا صاحب کاران می گویند سبب اصلی ترک صاحب کاری کردن آنها این گران بودن سرباری انداز و دشوار شدن پیشبرد فعالیت صاحب کاری ربط دارد. بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک میگوید سببی از صاحبکاری دست کشیدن یک زمره تاجران تنها بلند شدن سرباری انداز نیست.
دسترسی نظرم به قرض ها و از بین شده ایستاده است یکم. دویم از بس که بانکای جمهوری برای آن شخصانی که داروی سرمایه دارن و آن را به پس انداز میمونند فایز بلند را تامین می نمایند که این فایز نسبت به فایده که از صاحب کاری می گیرند زیادتر است، یعنی به خوف فایز گرفتن درآمد علاوگی به یگان وای مساعدت کرده شد. سوم فاکتور این قبول نمودن کدکس نو انداز.
جناب شریپوف افزود حالا صاحب کاران تاجیک در یک حالت گزارش قرار دارند و بنابر قبول شدن کدکس نو انداز وضعیت را تحلیل کرده ایستادند. با گفته شریپوف احتمال دارد قسمی از صاحب کاران فعالیت خیش را در شکل دیگر پس از درک وضعیت ادامه دهند. اما این مسئله هم در میان است که صاحب کاران قوی تر با آموختن فضای کار در کشورهای دیگر ممکن است تاجیکستان را به تمام ترک کنند. رحم الله محتاجف یک صاحب کار تاجیک که در نزد اداره روزنه یگانه دوشنبه منتظر حجت های قطعی فعالیت صاحب کاریش بود، سبب از صاحب کار دست کشیدنش را چنین شرح داد.
من روز تشکم لباسو پوشاک سودا میکردم، از پولیجا میآوردیم در بودایش یک چی مونده در بازار میفروختیم. خیر از همین حساب زندگی پیش میرفت، لیکن حاضر اندوز بسیار بلند شده است. مثلا یک اندوز اجتماعی که با کمش 95 تومانی بود حالا 185 تومانی شده است.
رحمولو میگوید چند نفر دوستش از روسیه با او پیشنهاد کردند که فعالیت صاحب کاریش را در آنجا ادامه دهد. رحمولو افزود اگر در روسیه بیزنس خودش را به پا مانده تواند و نیت دارد با اهل عائله‌اش به آن کشور بکوچد. کدکس نو اندازی تاجیکستان که از 1 ژانویه سال روان مورد عمل قرار گرفت عمدتاً به صاحب کاران ساحه‌های استحصال امتیاز قائل است. بنابراین سرباری انداز بر سر صاحب کارانی که به تجارت و پیشنهاد خدمات گوناگون مشغولند زیادتر شد. طبق اطلاع کمیته اندازی تاجیکستان حالا در کشور حدود 155 هزار نفر به فعالیت صاحب کاری مشغولند. قسمی از این افراد با واسطه شهادت نامه صاحب کاری و پتنت و باقی مانده اشان رهبران خواجگی های دهقانی اند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش تعداد صاحب کاران در تاجیکستان که گفته می شود بار میان شکنی انداز برخی آنها را به ترک شغلشان مجبور ساخته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
الماسبیک اتامبویف روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال‌های دادستانی کلی قرقیزستان اتهام به جیب زدن 30 میلیون سوم را رد کرد. رهبری قرقیزستان نخستین رئیس جمهور هم در روسیه مرکزی در تاریخ نوین منطقه است که به سوال‌های دادستانی کلی کشورش رسماً پاسخ گفته است. ایدانبک اکتم اولو خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی میگوید وکیل پارلمان صادر جبارف که چند روز پیش از سوی دادگاه ناحیه 1 می بیشکک با 1.5 سال محبس محکوم شد، رئیس جمهور را در غصب 30 میلیون سوم معادل تقریبا 650 هزار دلار از حساب فایده کارخانه تیلوی کومتار عیبدار کرده بود. والموسبک اتمبایف را بازم در آن متهم کرده است که زمان نخست وزیر بودنش کان تیلوی اشتنبردی را خیلی ارزان با چینایی ها فروخته است. اتهام علیه رئیس جمهور ماهی سپتامبر سال گذشته در همایش جانبداران آتش جرد حزب مخالف حکومت در بیشکک صدا داده بود. ضمناً سه وکیل پارلمان از جمله صادر جبارف محض در همان گردی همایی بر پایه ایتلاف رسمی برای از بین بردن ساخت کنستیتوسیونی دعوت کرده بودند. چند قبل رهبر جناح حزب سوسیال دموکراتیک قرغیزستان در پارلمان که حزب الماسبک اتامبایف محسوب می شود از دادستانی کل درخواست کرد تا اتهام صابر جبارف علیه رئیس جمهور را تفتیش کند. دادستانی کل در پایه این درخواست پرونده جنایی باز کرد. مفتیش هم در چارچوب تفتیش پرونده چند سوال را به الماسبک اتامبایف ارائه کردند و خواستاری پاسخ به آنها شدند. ادمبک اکتم اولو در باره پاسخ رئیس جمهور به سوال های دادستانی میگوید:
Он отвечает, что 30 миллионов сомов были часть деньги, которые...
У гуфта 7 миллион сом, як бахш аз 1 миллиард суми ирокардаи ширкати Sentera Gold Inc. ҳамчун фойда аз кони қунтор барои соли 2011 ба буҷаи Қирғизистон аст ва ин 3 миллион сом ба ҳисоби муассисаи давлатии Қирғиз Олтин гузаронида шудааст. رئیس جمهور میگوید با گذشت قریب دو سال این مبلغ حالا هم در حساب قرقیز آلتین است و آن را کسی استفاده نبرده است.
اما به نظر می رسد که الماسبیگ آتنبایف هم در پاسخ به اتهام دویم آید به کان تیلای اشتنبردی به مشکل مواجه شده است. این کان واقعا هم سال 2007 زمانی نخست وزیر بودن آتنبایف در اختیار چینایی ها قرار داده شده است. اما رئیس جمهور گفته است که موضوع دادو گرفت با چینایی ها نه سوی نخست وزیر بلکه سوی کمیسیون ویژه آژانس دولتی گاز گیالوگیا حل و فصل شده بود. یک شرکت چینایی کان تیلایی اشتمیردی را بر پایه برنامه دولتی ذخیره ها به عوض رشد صاحب شد. چینایی ها به عوض کان راه ماشینگردی اوش سریتاش ارکشتم را بنیاد کردند. متخصصان میگویند که ارزش کارها در این راه تقریبا 25 میلیون دلار است، در حالی که ذخیره کان اشتمیردی 24 تن تیلو است و با قیمت فعلی این مقدار تیلو در بازار بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارد. زمان برخی منبع ها میگویند که ذخیره کان اشتنبردی خیلی بزرگتر از حساب و کتاب رسمی، یعنی تقریبا 80 تن طلو می باشد. در صورت تایید شدن این ذخیره به گفته کارشناسان خسارت به بودجه قرقیزستان از سازش با شرکت چینایی میلیاردها دلار را تشکیل خواهد داد. هنوز واکنش دادستانی کلی قرقیزستان به پاسخهای رئیس جمهور معلوم نیست. با گفته کارشناسان محلی در صورت پذیرفته شدن پاسخها شاید به اتهام وکیل پارلمان صادر جبارف بندی نو تهمت به سروری دولت اضافه شود. اما بعضی ها امکان توضیح بیشتر خواستن این دادستانی کل از الماسبیگ آتنبایف را هم بعید نمی دانند. و اکنون شنوندگان ارجمند نوگانی های ورزش را از شاری همان در شهر دوشنبه نرز اللهی لطیف می شنویم.
دسته ریگار تدزی ترسونزاده در دور سومی مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم کویت با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی گروهی ا روز دومی اپریل در شهر خوجند برگزار شد. در همین حال در گروهی ا دسته کویت با 9 امتیاز در جای اول است. تیم الریفه بحرین با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته های صفای لبنان و ریگر تدزی ترسونزاده یک امتیازی به دست آوردند. نماینده دیگری تاجیکستان دسته روشنی کلوب روز چهارشنبه 3 اپریل بازی دوری 3 مسابقه گروهی جام ایفکا را در سفر با تیم القدسیه کویت انجام می دهد. این بازی در ورزشگاه محمد الحمد پایتخت کویت برگزار می شود. در بازی دیگری دوری 3 در این گروه 3 اپریل دسته های الشرطه سوریه و الرمزه اردن رقابت می کنند. حالا در گروه دی تیم الشرطه با 6 امتیاز پیش صف است. دسته های القدسیه و الرمزه با 3 امتیازی متناسبند در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. دسته روشن بدون امتیاز در زینه 4 قرار دارد. و خبری آخرین، روز 2 اپریل در پایتخت نیپال کاتماندو مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه سی بین فوتبال بازانی سینشان تا 14 ساله شروع شد. در این گروه 4 تیم منتخب افغانستان، بوتان، نیپال و تاجیکستان رقابت میکنند. فوتبال بازانی نورسی تاجیک تحت رهبری سرمربی رجب رسولوف در نخستین بازی خود بر تیم بوتان با حساب بزرگ 15-0 غلبه کردند. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان 4 اپریل با دسته میزبان نیپال و 6 اپریل با منتخب افغانستان رقابت میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش رو با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند بوری دیگر یادآور می شویم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانی های سامانه اینترنتی مویند. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی بمانید.